بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 180.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایت 34 از ابی هریره. خب از جهت سندی ابو هریره مقبول نیست، ولی این روایت چون روایت اخلاقی است، در روایت اخلاقی در سند دیگه مطلب خشخاش گذاشته نمیشه، چون عموما هم مباحث ارشاد به آن چیزی است که فطرت ادراک میکنه. حتی در این بحث گناهان کبیره کدومش هست که انسان خودش لو خلیه و طبعه خود انسان باشه و خودش میخواد فکر بکنه قبح اینا رو پیدا نکنه، بدی اینا رو نبینه. قتل، زنا، سرقت، خیانت، حقوق والده، کدوم غیر مسلمان اینها رو خوب میدونه؟ و اینهایی هم که ما حرام میدونیم و غیر مسلمان حرام نمیدونه، مثل غیبت، اگر برای غیر مسلمان تبیین بشه میشه غیر مسلمان هم نپذیره؟ اونم میپذیره. نه پس لذا ما خیلی گیر مثل سندیش نیستیم، ولو ابو هریره هم بخواد گفته باشه. پیغمبر اکرم فرمودن اجتنب و سبع الموبقات. از سبع این هفته چیزی که موبق است و گریبانگیر میشه تبعاتش انسان را، از اینها اجتناب کن. ورسته شد و ما هن نه چی اون هفتا؟ فرمود الشرک بالله، یکی شرک به خداست، و سحر، و قتل نفس التي حرم الله الا بالحق، کشتن کسی که خدا بهش حرمت داده به نفس او مگر به حق بکشیدش، اکل الربا، و اکل مال الیتیم، رباخاری، خوردن مال یتیم، و تولی یوم الزحف، روز رویارویی با دشمن پشت کردن و عرصه رو خالی کردن، و قذف المحسنات الغافلات المؤمنات، تهمت زدن به زنهایی که پاکدامنن و خبر ندارن از این مسائل. غافل بودن زن معلوم شه که میتونه براش حسن باشه. اگر از چی غافل باشه؟ از این مسائل و از این پیرایه های خلاصه بحث خانوادگی و جنسی و این حرفا. چون بعضی ها به هر حال توی مسائل دستی بر آتش دارند و به تعبیری باید گفتش که مارموزه. ولی بعضی نه، بی خبر از همه.
روایت داریم که سوره یوسف رو بین آموزش ندیم.
بله، که وقتی چشم و گوششون باز نشه. یعنی غافلات همون چشم و گوش بسته هاست. زنهای چشم و گوش بسته تهمت به اینا زدن. خب حالا اگه چشم و گوشش باز بود میشه تهمت زد؟ این قید محسنات و غافلات و اینا چیه؟ اولا که وصف که مفهوم نداره. ثانیا میخواد در اون درجه قبح گناه تأکید بکنه مظلومیت طرف رو و اینکه اصلا بیگانه است از این مسائل. نمیخواد قیدی بزنه در مقام تهدید به قول اصولی ها که بگه اگر اینطور نبود، حالا تهمت بهش قذفش کبیره نیست. اگر غافل بود کبیره است، اگر غافل نبود چشم و گوش باز بود دیگه کبیره نیست. نه، فرقی نمیکنه. تا انسان خودش ندیده این عمل منافی عفت رو با چشم و در صحنه حضور نداشته، این نمیتونه نسبت بده این کار رو. مگر اینکه چهار تا عادل دیده باشن و بحث احراز شده باشه، یه بحث دیگه است. به هر حال اگر زنی مؤمن بود، محسن بود، محسنه بود در واقع، و قافله بود، بی خبر از این مسائل بود، این تهمت زدن بهش یکی از کبائری است که موبقات هم هست دیگه، گریبان انسان رو خواهد گرفت. خب این روایت اول. روایت دومی که امروز می‌خوام بخونم روایت خیلی جالبی است و خیلی نکته داره. این روایت، روایت بعدی از محمد ابن مسلمه که خب از جهت سندی دیگه روایت بله روایت خوبه و از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، مثل جناب محمد ابن مسلم این سوالو میکنه، جالبه ها، و پاسخ حضرت. بله، و پاسخ حضرت قلت له ما لنا نشهد على من خالفنا بالكفر و ما لنا لا نشهد لانفسنا و لاصحابنا انهم فی الجنه. این ارتکاز ذهنی او و این فضایی که او باهاش درگیره میاد سوال مطرح میکنه خیلی جالب، چون معمولا ما ها فضامون اینه که چرا ما میگیم ما بهش میریم کفار جهنم نمیرن؟ معمولا سوال مردم اینه، از کجا معلوم ما بریم بهشت اونا نرن بهش، اونا برن جهنم؟ سوالی که محمد ابن مسلم میکنه برعکسه، ایشون میگه ما میگیم دشمنانمون جهنمی هن، چرا اجازه نمیدید که خودمونم خودمون بهشتی بدونیم؟ سوال ایشون دقیقا برعکسه، میگه خب اون که واضح که دشمنمون جهنمی هن، چرا اینکه ما بهشتی هستیم واضح نیست؟ در که معمولا سوال بر اینه که ما که بهشتی هستیم واضحه، چرا بهشتی بودن اونا واضح نیست؟ سوال عموم مردم اینه، ما که خب میریم بهش، چرا اونا رو نمیگید میرن بهش؟ ایشون سوالش به اینه که اونا که میرن جهنم، چرا ما رو نمیگید که ما بریم بهش؟ چرا ما رو هم بود از جهنم میدرسونید؟ خیلی ارتکاز جالبی تو ذهن ایشونه. خب چرا ما یقین نمیتونیم داشته باشیم که ما بهشتی هستیم؟ ما خودمون بهشتی بدونیم. فقال من ضعفكم، اضافه به خاطر ضعفتون، تو ضعیفید. ان لم يكن فيكم شيء من الكبائر فاشهدوا انكم في الجنه، اگر چیزی از کبائر رو مرتکب نمیشید، چیزی از کبائر رو ندارید، شهادت بدید که در بهشت هستید، نه در بهشت خواهید بود. یه نکتهش اینجاست که در بهشت اشهد فاشهدوا انكم في الجنه، نه فاشهدوا انكم تكونون في الجنه، نه فاشهدوا انكم تدخلون الجنه، اینا نمیگه. فاشهدوا انکم فی الجنه، شهادت بدین که در بهشت هستید. خب ما این برای که بهشت همینجاست دیگه، و بهشت همین است، همین اعمال ماست، همین ملکات ماست، همین صورت اعمال ماست. کسی که صورت ناریه تولید نمی کند، که صورت ناریه در اعلی درجه و اصلش کبائره اینا رو تولید نمی کنه، این بهشت. اعمالی که ازش داره تولید میشه صور نوریه، صور جنتی. خب یه نکته، بعضی فهمونن که محاسبه کنید همین ها رو. خب البته یکی از کبائر عجبه، این هم هست. خب من نگاه که میدونم دروغ که نمیگم، زنام نمیکنم، پس من شهادت بدم اشهد و علی نفسی انی فی الجنه، تمام. اینجوریه حضرت منظورش اینه یا نه؟ اگر در کسی در خودش کبائر رو ندید میتونه شهادت بده، و مگه میشه کسی هم در خودش کبائر رو نبینه؟ رضا امیرالمومنین وقتی با خبر میشه که در ماه رمضان به فرق خوب به محاسن به خون فرق سر خضاب میشه، این یه مورد، شاید تا 10 مورد رو بنده دیده باشم جای مختلف روایت متفاوت، که از سوال میکنم افی سلامت من دینی، دینم اونجا سالمه؟ خب امیرالمومنین نمیداند که اهل کبائر نیست. خب امام صادق هم نمیگن فشهدو انکم فی الجنه، اینا چجور با هم جمع میشه؟ ببین ایناست که باید ترکیب بشه با هم، منظومه معرفتی ما رو شکل بده و ما رو بسازه شاکله رو. هر کدوم اینا قطعی سر جای خودش، نباید با هم خلط کنه. هم انسان معیار رو باید کبائر بدونه، و اگر کسی اهل کبیره است اهل نجات نیست، اگر کسی اهل کبیره نیست اهل نجات هست. خب کفار رو آدم داره زیر و زبرشون رو کبیره میبینه، و چه کبیره بالاتر از شرک؟ چه کبیره بالاتر از شرک؟ حالا مطلب مرحوم صدوق تو پاورقی این نکته میخونم، شده نکته جالبیست که اگه کسی شرک نداره، همه گناهان در قیاس با شرک صغیره به حساب میاد، و اکبر الکبائر شرکه و اصل کبیره ها شرکه، لذا بقیه رو باید گناه دیگر اصلا صغیره دونسته در قیاس با شرک. نه شرکه لظلمون عظیم. خب اصل شرک و انسان در اینها میبینه، ولو صداقت هم ببینه، یه تعاون های هم ببینه، خوشخلقی های هم ببینه، وجدان کاری هم ببینه، نظمی هم ببینه، تعاملی هم ببینه. خب اینا نباید گول بزنه آدم با. اصل ماجرا شرک. البته خب اون هم باز علی مراتب، با مراتب خودش باید لحاظ بشه. شرک مراتب داره، بعضی از اینا مستضعفن، بعضی از اینها باطنن مؤمنن، شاید همینجای وقتی اشاره کردن و نمیدانن که مؤمنن، و وقتی عرضه میشه بر اونها لب حقیقت، این حقیقت، اونجا فروز پیدا میکنه. وقتی یه جایی گفتم خیلی از اینا وقتی شما روزه امام حسین براشون میخونید، میگید ماجرای امام حسین، اشک از چشماش جاری میشه. معلوم شه که این قلبا مؤمن بوده. تو آیه قرآن هم داره که هیچ کنون از اهل کتاب نیست الا لیؤمنن بهی قبل موته. آیه جالب و عجیب، مگر اینکه قبل از مرگ عیسی بهش ایمان میارن. اونایی که خلوص داشتن بهش ایمان میارن، یعنی ایمان میارن به تشیع او نسبت به حضرت ختمی مرتبه، تشیع او نسبت به حضرت ولی عصر، ایمان میارن به مرامی که او مؤمن است بهش، به این معنا. یعنی ایمان که الان دارن که مسیح رو دوست دارن، مسیح هم قبول دارن، ایمان میارن به اینکه او مسیحی است که خمر نمی نوشید، خوک نمی خورد، زنا رو جایز نمی دونست، همه اینا سر جای خودش. ایمان میارن به حقیقت عیسی، نه به اسم عیسی و رسم عیسی و یک صور خیالی از عیسی. این نشون میده که اینها یه لطافت هایی دارن و اقربه هم مودتن هم دونسته قرآن اینها رو. ذالک بان قسیسین منهم و انهم لا یستکبرون، خیلی اینا کلید واژه‌های مهمی است. و جعل فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه و رهبانیتا ابتدعوها، خدا در قلب تابعین عیسی رأفت و رحمت قرار داده. مسیحی ها مهربانن نوعا. خب اینا سر جای خودش، ما حالا خیلی هم نمیتونیم اینها رو مشرک به اون معنا بدونیم، اینهایی که واقعا عیسوی هستن به معنای دقیقش، ولی اهل کتاب به معنای دیگرش که خب اونا سر منشأ همه مفاسدن در قرآن. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء من دون المؤمنین، نهی صریح از ولایت اینها، تمایل به اینها، رو کردن به اینها، رکون به اینها، اونم سر جای خودش. به هر حال اینها رو ما اهل نجات نمیدانیم، اینهایی که این مسائل رو دارن، تعارف هم نداریم. اگر کسی مشرکه، اگر کسی قاتله، قاتل نفس المحرمه یا قاتل نفس المحترمه که امام حسین بن یزید فرمودن، خب نمیشه گفت که آقا به هر حال ما نمیدونیم، شاید یه چیزی پیش خدا داره که آقا. بعضی عوام اینجوری میزنن دیگه، یهو دیگه خیلی دیگه سنتی سنتی قرقاتی میشه و دوز تواضع دیگه خیلی میره بالا، میگه بازم از کجا میدونیم، شاید یزید تو باطنش یه چیزی داره که امام حسین همون هم نداره و یزید آخرش پیش خدا عزیزتر از امام حسین. من دمده رضا شاه خودم شنیدم از عوام که تو از کجا میدونی، شاید آخرش رضا شاه بره بهش و همه مراجع تقلید برن جهنم، که این تو خلوتش تو باطنش چیزایی داشته که هیچ کی ببین حاجا قضاوت نکنه مونده کسی، هیچ کس نمیدونه تو باطن کسی چه خبره. گفتم یعنی تو واقعا بین آقای بهجت و رضا شاه فرقی قائل نیستی؟ گفت نه، شاید آقای بهجت آخرش بره جهنم بخاطر این چیزایی که ما ازش خبر نداریم، رضا شاه آخرش بره بهش بخاطر این چیزایی که ما ازش خبر نداریم. خب این دیگه اوج خریته دیگه، یعنی به قول خدا رحمت کنه فرمای یعقوب میفهمون بس یه دونه خر نیستن، یه طویله خرن. گاهی اینجوریه، یعنی خیلی دیگه قراقاتی کرده ماستا و قیمه ها رو همه با هم دیگه. این اینجوری دیگه نیست که داره سوال صریح این فقیه، حضرت هم نهیش میکنه قضاوت نکن، اصلا در حضرت میفهمه قضاوت بکن، با ملاکش قضاوت بکن، قضاوتت اینجوری اگه بشه قضاوت صحیحه منتجه، ملاکش کبیر است، ملاکش کبائره. اهل نجات اونایی هستند که از کبائر فاصله دارن، اهل عذاب، اهل بدبختی، اهل شقاوت اونایی هستند که مبتلای به کبائرن. این ملاک قضاوته، یعنی چه قضاوت نکن. بله ما قضاوت نهایی نمی کنیم که اگر فلان کبیره را انجام داد این قطعا دیگه هلاک شد، انقدر اهل کبیره داریم که آخر عاقبت به خیر میشه، انقدر هم مبرای از کبیره داریم که آخر عاقبت به شر میشه. لذا میگه ان النفس لاماره بسوء، ما ابرئ نفسی، بهش میگن تو این کبیره را انجام ندادی، میگه انجام ندادم ولی خودم تبرئه نمی کنم. و این لطافت ها رو باید لحاظ کرد، میگه من چشمی به این زن نداشتم ولی ما ابرئ نفسی، ان النفس لاماره بسوء، خودم تبرئه نمیکنم. نفس اینه، ملاک رو ازش دست بر نمیدارم که بگم چون نفس من معلوم نیست و اینا پس دیگه اصلا قواعدم بریزیم به هم. معلومه مثلا کسی با کبائر بره بهش، یکم ممکنه که بدون کبائر بره جهنم، اینا نیست که، ملاک روشنه، ملاک کبائره. ولی اینکه ما آخر موفق به چی میشویم، او اهل کبیره آخر وضعش میشه، اینا معلوم نیست. لذا قضاوت نمیشه کرد از این با اینکه حالا بعضی روایت هم که حالا خیلی هم سند نداره، از این روایت های اینستاگرامی و معلوم نیست مال کوروش، مال داریوش، مال امیرالمومنین، مال کیه، که اگر شب دیدی طرف گناه میکنه صبح نگو گناهکاره. حالا من ندیدم روایتشو، تو اینستاگرام دیدم، در مجامع روایی اینستاگرام اونجا دیدم که شاید دیشب توبه کرد. خب بر فرضم که این روایت باشه یا نباشه، اصلا حرف درسته به همین معنی. لازم محمود طول شهابودی هست امام نقل کردنش، چون که فهمیده بودن که تا ولی حقی خبر قطعی نداد از وضعیت برزخی و قیامت گناهکاری، حق نداری او را اهل شقاوت بدانی. یه بحث دیگه است، باز نمک قاطیش کرد. ما رضا شاه لعنم میکنیم، البته رضا شاه که اولیا ولی حق هم خبر داده از وضعیت برزخیش، اون که هیچی. در این حال نمیدونیم، یعنی اگه یک خبر اینجوری نداشتیم میگیم باز حساب او با خدای متعاله، علیهم ما علیه، لذا باز اینجوری دعا میکن، علیهم من الرحمن ما یستحق، به این شکلی دعا میکن. حشره الله مع من تولاه، لذا تو یکی از ادعیه قبرستان هم همینه دیگه، وحشر هم مع من تولاه یا وحشر هم مع من احبه، اینا رو محشور کنم کسایی که محبوبش بودن. ما اصلا بر صحت و حسن ظن میذاریم و میگیم که انشالله این اهل نجات هم، ولی دعا میشکلی میکنیم با هر کی که دوست داشتن و ولایت شده شدن با همون هم محشور بشن. هر حال مسائل رو نباید با هم یه خلط کرد. بعد سوال میکنه که خب کبائر چی هست؟ فعیو شیئن الکبائر، کبائر چی هست؟ فهمون اکبر الکبائر الشرک بالله، اصلا صحیح. بزرگترین کبائر شرک به خداست و حقوق الوالدین که بعد میاره با همون دستبندی قرآنیه که قرآن هم همینجوری دستبندی و تعرب بعد الهجره، وقتی انسان هجرت کرده از سرزمین کفر دوباره برگرده به اون بیفرهنگی سرزمین کفر و با همون قواعد و قواره بخواد زندگی بکنه و قذف المحسنه، به زن پاکدامن تهمت ناروا زدن و الفرار من الزحف، فرار از روی روی با دشمن و اکل مال یتیم ظلمن، مال یتیم رو به ظلم خوردن و ربا بعد البینه، بعد از اینکه انسان برش روشن شد بینه، حالا یا حکمی یا موضوعی هر دوتاش، یا حکمش رو نمیدونسته که ربا چیه یا موضوع رو نمیدونسته که این رباه، وقتی براش حکم و موضوع روشن شد دیگه ربا خاری بکنه، این جزء کبائره. و قتل المؤمن، و کشتن مؤمن، فقلت له الزنا و السرقه، این روایت از اینجا
خیلی زنا
یا زنا و سرقه چیزه فهمنه لیسا من ذلک، نه اینا جزء کبائر نیست، زنا و سرقه جزء کبائر نیست. لذا تو اون روایت هم داره که وقتی پرسید که آقا شنیدیم که شما فرمودید نمیشه مؤمن زنا کنه، نمیشه مؤمن سرقت کنه، درسته؟ حضرت فرمودن درسته، منظورم اینه که تو اون لحظه که داره زنا میکنه مؤمن نیست، یعنی انگار زنا و سرقت رو هم آخر مؤمن رو این بهش نسبت داده شده که میشه طرف سرقت و زنا بکنه. حتی اون حدش هم مشخصه، یا سرقت مسلحانه داریم، زنای چه میدونم مثلا محسنه داریم، زنای محسن داریم، چی داریم، نه حالا یه زنای مثلا خفیف اینجور بگیم و یه سرقت حالا مثلا معمولی. همین تازگی تو همین ایام عکسی منتشر شده بود که یه متنی بود که یکی گفته بود که خدا منو ببخشه، من رفتم توی فروشگاه یه کیسه برنج بود و واقعا دیگه ما در عسر و حرج بودیم و شرایطمون سخت بود و واقعا چیزی نداشتیم و اینا، یه ده بار گفتم خدا منو ببخشه، خدا منو ببخشه، خدا منو ببخشه، اینو برداشتم برد. خب این سرقت حقم نداشته، ولی اینو جز کبائر خب واقعا نمیشه دونست. این از این همونه که از افهم لیسا من ذلک، نه اون سرقتی که مسلحانه میاد میزنه یه فروشگاه رو خالی میکنه و چه میتونم پاساژ طلا فروشا رو میزنه و سرقت در بیت المال میکنه، اختلاس میکنه، خب دیگه حل روایت حل کردی که آقا اختلاس هم این روایت به همین عمل کردن که اختلاس رو باب کردی، نه اون بحث دیگریست، اون از همه اینا بدتره، چون تعرض بعد الهجره و اینا آسیب زدن به جامعه اسلامیه. اون چه میدونم فرار من از ضعف چرا حرامه؟ چرا جز کبائره؟ تو شما لشکر مسلمین داری فشل میکنی، خب اینجا که از میدون جنگ عقب میشینی جز کبائره، اونجایی که شما هرچی بودجه اقتصادی و تکیگاه اقتصادی دارن خالی میکنی، این جز کبائر نیست؟ اون سرقت اون که به طریق اولا جز کبائره، ما باید ملاک و ملات منات دست اون بشه دیگه، قرارتی که نمیشه همجور
سرقه رو دوزیدن توی ناشون، خیلی دوزیدن خیلی.
خلاصه اینجوریه، من مثلا اون فهمم که اخبار در مورد کبائر مختلف نیست، چون به هر حال هر گناهی بعد از شرک کبیره به نسبت هر چیزی ازش کوچکتره و هر کبیری به نسبت شرک صغیره، خونه چون نسبیه دیگه، کبر و صغر بزرگی کوچکی نسبیه. شما میگی که آقا این خونه بزرگه، در قیاس با چی؟ در قیاس با اتاقی که مثلا شما مغازه‌ای که داری، ولی در قیاس با حرم امام رضا چی؟ کوچیکه، اصلا چیز بسه. در قیاس با قاره آسیا چی؟ خود هی قیاس بخواد اگه سنجیده بشه، لذا شما هم درسته بگی این خونه بزرگ است، هم درسته بگی این خونه کوچک است. ارتش صادق به یک حساب، به یک قیاس بزرگه، به یک قیاس کوچکه، اینا رو به لحاظ کرد. خیلی از این تعارضاتی که خلاصه توهم میشه از این جنسه، یک کمی روش دقت بشه این تعارض حل خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.